ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. محمود عباس اسرائیل را به نسل کشی متهم کرد. وزیر دادگستری ایران میگوید ممنوع خروج کردن افراد در حیطه وظایف وزارتخانه اش نیست. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت در مذاکرات با 5+1 ایران مصمم به توافق است، اما نه به هر قیمت. با درود فراوان، من حسین قویمی هستم با تازه ترین خبرها و گزارش های این ساعت. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی اسرائیل را به نسل کشی در حملات اخیر به غزه متهم کرد. در این حملات تا کنون 43 فلسطینی کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، محمود عباس در نشست فوق‌العاده رهبران فلسطینی در رام الله گفت آنچه اکنون در غزه رخ می‌دهد جنگ علیه حماس یا یک گروه فلسطینی نیست، بلکه به گفته او جنگ علیه ملت فلسطین است. محمود عباس تأکید کرد که تشکیلات او در حال بررسی راه‌های مختلف برای متوقف کردن حملات اسرائیل است. او تأکید کرد که این حملات را نه تنها در شورای امنیت پیگیری خواهد کرد، بلکه با برخی از مسئولان عربی از جمله عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر نیز تماس‌هایی داشته است. وزیر دادگستری ایران در واکنش به تذکر 10 نماینده مجلس شورای اسلامی برای ممنوع بیان و ممنوع تصویر شدن محمد خاتمی گفت وزارت دادگستری مسئول این موضوع نیست و برای کسی حکم ممنوع خروجی صادر نمی کند. وزیر دادگستری در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت تذکر این نمایندگان را اعلام نظر شخصی آنان دانست و گفت نمایندگان به این مسائل قانونی آگاهی دارند. هیچ کدام از این مسائل در حوزه کار وزارت دادگستری نیست، بلکه به گفته او ما یک رابطه اداری هستیم. محمد خاتمی پس از رویدادهای سال 88 به این سو ممنوع الخروج بوده و نتوانسته است برای حضور در کنفرانس ها و مجامع بین المللی از کشور خارج شود. در خبری دیگر، مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز در نشست هفتگی خود با خبرنگاران گفت مذاکرات ایران با گروه 5+1 در وین با پیشرفت همراه بوده، اما این پیشرفت کند بوده است. وی افزود مصمم هستیم توافق حاصل شود، اما نه به هر قیمت. به گفته خانم افخم مذاکرات اکنون به موضوعهایی رسیده است که اختلاف نظرهای اساسی درباره آنها وجود دارد و گفتگوهای فشرده سخت و جدی در مورد آنها در جریان است. سخنگوی وزارت خارجه ایران ضمن ابراز امیدواری برای رسیدن به یک توافق در مقطع زمانی توافق شده گفت در این حال فقط بحث زمان نیست، بلکه باید به توافق مورد نظرمان دست یابیم. و در خبر دیگر، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت حسن روحانی از تصمیم دولت برای تهیه برنامه مناسب شرایط بدبینانه و حتی تشدید تحریم‌ها خبر داد و گفت دولت خود را برای عبور از چنین مسیری تجهیز می‌کند. در اینجا از شما دعوت می‌کنم به برنامه صحنه توجه فرمایید، کاری از بابکی غفوری آذر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، به شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر در 10 دقیقه آینده شما رو میزبانی میکنم.
سینمای جهان.
در حالی که اکران سینماهای جهان با شروع فصل تعطیلات تابستانی در کشورهای مختلف شاهد نمایش فیلم‌های خاص این فصل است، یکی از مهمترین جشنواره‌های سینمایی منطقه اروپای مرکزی از این هفته کار خودش را آغاز کرد. 49مین دوره جشنواره فیلم کارلو ویواری از روز جمعه گذشته کارش را در شهر قدیمی کارلو ویواری در شرق جمهوری چک با نمایش فیلم‌های تازه‌ای از سراسر دنیا آغاز کرد. محمد زرقامی خبرنگار رادیو فردا که در این جشنواره حاضر است درباره این دوره جشنواره فیلم کارلو ویواری چنین میگوید.
جشنواره امسال با حضور مل گیبسون افتتاح شد و مل گیبسون توی جشنواره حضور پیدا کرد، خیلی حضور کوتاهی داشت، حتی خودش یه جایی هم اشاره کرده بود که با وجود دندون درد شدید به جشنواره رسید و میگفت که اولین باره که به این جشنواره اومده و خیلی خوشحال بود که این جشنواره او رو پذیرفته. در کنار حضور مل گیبسون قراره که از در اختتامیه جشنواره امسال از فیلمساز فیلم مشهور جنگیر که اغلب سینما دوستان ایرانی با این فیلم خاطره دارن، قراره که امسال از اون هم تقدیر به عمل بیاد. اما فیلم هایی که امسال توی بخش اصلی یا بخش رقابتی جشنواره حضور دارن فیلم هایی هستن که چون خب میدونیم که کارلو ویواری جشنواره‌ایه که خیلی نگاهش بیشتر به کشورهای بلوک شرق سابقه، بیشتر فیلم هایی هستن که از این کشورها به این جشنواره راه پیدا کردن و جالبه که 7 فیلم از این فیلم هایی هستن که برای اولین بار دارن در کارلو ویواری روی پرده میرن. و این رو هم بگم که خیلی جالبه که خیلی از فیلم هایی که امسال تو بخش رقابتی هستن فیلم هایی هستن که بیشتر روی موضوعاتی که درونی ترن و تم روانکاوانه یا روانشناسی دارن تاکید دارن.
از زمان افزایش حضورهای بین‌المللی سینماگران ایرانی در جشنواره‌های جهانی، کارلو ویواری هم در دوره‌های مختلفش میزبان فیلم‌های ایرانی یا ساخته‌های تازه سینماگران ایرانی بوده، ضمن آنکه سینماگران ایرانی در مواردی هم برنده چند جایزه از این جشنواره شدند. از جمله 2 دوره پیش لیلا حاتمی با فیلم پله آخر برنده جایزه بهترین بازیگر زن این جشنواره شد. محمد زرقامی درباره حضور سینماگران ایرانی در دوره اخیر جشنواره فیلم کارلو ویواری چنین میگوید.
امسال جشنواره فیلم کارلو ویواری که 49مین دوره خودش رو داره سپری میکنه شاهد حضور پرتعداد فیلمسازهای ایرانی، البته این دلیلی نمیشه که این فیلمسازها همه فیلمهاشون از داخل ایران اومده باشه، بعضی از این فیلمسازها فیلمهاشون از کشورهای دیگه به جشنواره راه پیدا کرده، اما اون چیزی که مشخصه میشه یک در اصل مفهوم مشترکی رو بین چند تا از فیلمهایی که در بخشهای مختلف دارن به نمایش در میان دید و اون هم مفهوم مهاجرتی که در بیشتر این فیلمها پررنگ شده، از جمله اینکه فیلم عبدالرضا کاهانی که در بخش فیلم‌های مستقل به نمایش در میاد که در اصل بخش رقابتی هم هست، فیلمیه که روی مهاجرت تاکید میکنه، رابطه یک دختر و پسر ایرانی و فرانسوی رو به تصویر کشیده که این رابطه چندان رابطه قوام یافته‌ای نیست و در یک جایی این رابطه دچار یک بحران دیگه‌ای میشه. در بخش افق‌های جشنواره فیلم کارلو ویواری هم شاهد نمایش فیلم شهرام مکری ماهی و گربه هستیم که بخشیه که بیشتر شامل فیلم‌های فیلمسازانی میشه که یک نگاه جدیدی رو به سینما اردنی کردن. یک فیلمی هم مانیا اکبری امسال داره که خب بازیگر و فیلمساز مستقلیه که با فیلم 10 عباس کیارستمی خب میدونیم شناخته شد، به سینمای ایران معرفی شد، امسال یک فیلمی رو به جشنواره آورده به اسم زندگی شاید که این فیلم رو به همراه مارک کازینز کارگردانی کرده و یه روایت شخصی از دنیای خصوصی خودش و مارک کازینز، باز هم این به مسئله مهاجرت خود مانیا اکبری هم به نوعی پرداخته. این فیلم در بخش نگاهی دیگر جشنواره کارلو ویواری به نمایش در میاد.
در اکران سینماها در نقاط مختلف دنیا قسمت تازه سری فیلم های ترانسفورمرها با نام عصر انقراض برای دومین هفته پیاپی رتبه اول را به دست آورد. این ساخته تازه مایکل بی از شاخص‌ترین فیلم های اکران تابستانی امسال محسوب می شود که به سنت این فیلم ها با صرف هزینه های زیاد برای جذب انبوه تماشاگران عام ساخته شدند. 36 میلیون دلار فروش این هفته ترانسفورمرها در آمریکای شمالی بود. با احتساب فروش 95 میلیون دلاری این فیلم در کشورهای دیگر، ترانسفورمرهای 2 به فروش 400 میلیون دلاری در کل دنیا رسیده است. این میزان فروش 21% بالاتر از میزان فروش قسمت قبلی این سری آثار با نام تاریکی ما در همین مدت از زمان اکرانش تا کنون محسوب می شود. This is the greatest advance in modern physics since the splitting of the atom. A rare metal, molecularly unstable. It's what they're made of. از میان فیلم‌های تازه اکران شده در این هفته کمدی زنانه تامی با بازی ملیسا مک‌کارتی، هنرپیشه میانسال محبوب این سال‌ها، موفق‌تر از بقیه بود و با 21 میلیون دلار فروش در رده دوم قرار گرفت. تامی نخستین ساخته بن فالکون است که پیشتر به عنوان بازیگر سریال‌های کمدی تلویزیونی شناخته می‌شد. What you really want and go after it. Grandma, let's go, woman! Grandma, I don't know where I'm going. I've always wanted to go to Niagara Falls. How about a beer? No. Whiskey? No. Oh, my God. You're pregnant. I'm driving a car. پس از کمدی خیابان جامپ پلاک 22، فیلم ترسناک از شیطان دورمان کن با بازی اریک بانا با اختلاف کمی نسبت به آن فیلم در رده چهارم جدول قرار گرفت. این تریلر با مضمون تسخیر نیروهای شیطانی ساخته تازه اسکات دریکسون، سازنده فیلم‌های جنگیر امیلی روز و وجود شیطانی است. As a cop, I've seen some horrible things. But nothing that can't be explained by human nature. Then you haven't seen true evil.
سینمای ایران.
آغاز روند داوری فیلم‌ها برای شرکت در 16مین جشن خانه سینمای ایران مهمترین رویداد سینمایی هفته گذشته در ایران بود. این دوره جشن خانه سینما پس از وقفه 2 ساله برگزار می‌شود و همین باعث افزایش زیاد فیلم‌های این دوره شده است. در مراسم اعلام آغاز داوری فیلم‌ها، محمد مهدی عسکرپور، مدیر عامل خانه سینما، در سخنانی کنایه‌آمیز به عوامل تعطیلی این نهاد صنفی در سال‌های گذشته اشاره کرد و با نام بردن از فیلم طوفان شن ساخته جواد شمقدری به طور تلویحی رئیس پیشین سازمان سینمایی را عامل اصلی این تعطیلی دانست. جشن خانه سینما امسال در شرایطی برگزار می شود که مدیران این نهاد صنفی می کوشند پس از رکود و وقفه طولانی در فعالیت‌های صنفی، جشن امسال را به محلی برای همراهی بیشتر میان سینماگران تبدیل کنند. هرچند هنوز اختلافاتی جدی میان طیف‌های مختلف سینمایی به ویژه در صنوفی چون تهیه کنندگان و کارگردانان دیده می شود. در اکران سینماها همچنان فیلم رد کارپت با اختلاف زیاد نسبت به فیلم‌های دیگر در صدر جدول قرار دارد. مجموع فروش این کمدی تازه رضا عطاران به 450 میلیون تومان رسیده. این در حالی است که هنوز تنها 2 هفته از اکران این فیلم گذشته است.
تئاتر.
تئاتر ایران این روزها همچنان خبرساز است. پس از صحبت‌های حسین طاهری، مدیر کل اداره هنرهای نمایشی و واکنش‌ها با آن در هفته گذشته، آقای طاهری در این هفته نیز از وعده وزیر ارشاد برای حل مشکلات مالی و پرداخت بدهی‌های اهالی تئاتر خبر داد. همزمان از قول برخی فعالان تئاتری اظهاراتی منتشر شد مبنی بر آن که طی هفته‌های اخیر با اجرای برخی نمایشنامه‌ها با مضامینی مرتبط با اتفاقات روز موافقت شده است. جعفر والی، بازیگر و کارگردان قدیمی، هم خبر داد که قصد دارد برای نخستین بار طی سالهای اخیر نمایشنامه از غلام حسین ساعدی را به روی صحنه ببرد. نمایش آیه با کلاه، آیه بی کلاه، نمایشی است که آقای والی گفته موافقت‌های اولیه را برای اجرایش از مسئولان گرفته. در تالارهای نمایشی، محمد یعقوبی پس از به روی صحنه بردن نمایش هیولاخانی، به طور همزمان یکی دیگر از کارهای قدیمیش دل سگ را در تماشاخانه ایران شهر به روی صحنه برده تا عنوان پرکارترین کارگردان این روزهای تئاتر ایران را به دست آورد. حبیب رضایی، نوید محمدزاده و آیدا کیخانی از جمله بازیگران این اجرای تازه دل سگ هستند. در تالار استاد مشایخی تماشاخانه مان هم اجرای نمایش و آنک انسان کار تازه محمد رضایی راد با بازی افشین هاشمی به روی صحنه رفته که حکم بازگشتی دوباره برای آقای رضایی راد، کارگردان شناخته شده تئاتر ایران، پس از چند سال ممنوعیت از فعالیت را دارد.
بسرود امیلویش می‌خواست نمایش به نام ققنوس رو به روی صحنه ببره. در کشیده و ناتوان و نگاهش بی‌پناه. ژست اصلی ترین تکنیک ماست. هر بار که کلمه ژست رو میشنوم به یاد باران تسمه هم هست. کدام انسان، کدام موجود، کدام مفهوم، صداش احمقانه بود و عاقبت واقع واقع.
به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده، من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.